11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادیست. در بخش از این ساعت دو برنامه داریم، مثلث و روز هفتم. اکنون خبرها. استیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که لغو قرارداد بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواهد بود. آقای کاپوس این سخن را در بیانیه روز شنبه 15 مارچ پس از آن گفت که چند ساعت بعد از یک فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ، رسانه ها نامه از سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده USAGM را منتشر کردند که در آن اعلام شده است که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تامین می کند، قطع شده است. این نامه از سوی کرولیک امضا شده که خود را مشاور ارشد مدیر اجرایی موقت سازمان رسانه های جهانی ایالات متحده معرفی می کند و گفته که به او از سوی رئیس اجرایی موقت صلاحیت تفویض شده است. خانم لیک توسط دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده، اما انتصاب او هنوز نیاز به تایید بورد مشورتی نشرات بین المللی دارد. رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بیانیه یک گفته است که آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان در مسکو و منسک توقف فعالیت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. آقای کاپوس افزوده که این کار دشمنان ما را قویتر و آمریکا را ضعیفتر میکند. و همچنان گفته است که در طول تاریخ درخشان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این رسانه از حمایت قوی دو حزبی بهره‌مند بوده و بدون این رسانه حدود 5 میلیون نفر در جوامع بسته که هر هفته برای دستیابی به اخبار و اطلاعات دقیق به این رسانه متکی هستند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، خواستار شناسایی و دستگیری مسنونین حمله شده است که در آن مفتی منیر شاکر، عالم دینی، کشته شد. گنداپور حمله را محکوم کرده و از مقامات پلیس خواسته است که درباره رویداد گزارش بدهند. این عالم دینی عصر روز شنبه در انفجار بم در منطقه ارمل شهر پشاور کشته شد. محمد آسم، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ، به رسانه ها گفت مفتی شاکر در وضعیت صحی وخیم به این شفاخانه منتقل شد و در اثر جراحاتی که برداشته بود سپس درگذشت. پیش از این یک مقام منطقه ارمل به شرط فاش نشدن نامش به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته بود که در انفجار در داخل یک مسجد 3 تن به شمول مفتی شاکر زخم برداشتند و به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت انفجار را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. اردوی ایالات متحده حمله گسترده ای را علیه جنگجویان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد. حمله روز شنبه 15 مارچ که توسط تیاره های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به حوثی ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی ها در منطقه خلیج و شلیک میزایل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر سر حوثی ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از حوثی ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست های حوثی در یمن راه اندازی کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در حسابش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام قوی و واضح را به تروریست های حوثی تحت حمایت ایران در یمن فرستاد که حملات بالای کشتی های ایالات متحده و حمل و نقل جهانی باید متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که روبیو با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تلفنی گفتگو کرده و به او در مورد عملیات نظامی اطلاع داده است. به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات به نظر می رسد که این حملات در یمن بزرگترین عملیات نظامی آمریکا در شرق میانه پس از به قدرت رسیدن ترامپ در 20 جنوری است. مقام های حوثی گفتند که دست کم 12 غیر نظامی در حملات ایالات متحده کشته و 9 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال ساحلی ژاپن با نتیجه 6-2 شکست خورد. این بازی پس از ظهر روز شنبه 25 اوت در تایلند برگزار شد. پیش از این ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان در بازی دوستانه تیم عربستان سعودی را روز جمعه 3-2 شکست دادند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز دوشنبه هفته گذشته برای شرکت در مسابقات جام فوتبال ساحلی آسیا 2025 به تایلند رفت. این رقابت ها به میزبانی تایلند روز پنجشنبه این هفته آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه دو برنامه داریم. پیش از برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت ها سر به فلک کشید و فعالیت ده ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین المللی از جمله پروژه های مینروبی فعالیت های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین $50 بر هر کس میرسه در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از زور هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید یک میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خودم میفروشن و اعضای بدن خودم ایلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و ای که آیا چین میتونه جای ادیره بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و اکسرچیدهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و با تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع هیچ صورت به حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک این بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر اینکه واقعا خودم تصمیم دیگه بیرم. ما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن و در ساخت های تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن و افغانستان هم نیازمند از بست. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، در غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک‌ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه‌های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلار که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود: آیا این کار آمریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر آمریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی یک چیزایی در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتند واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شده و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن، این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه‌های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک های امریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی مؤسسه بین المللی دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان میرسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسئولیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای ایجایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطعی کمک های USAID به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری سیراتی، این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سبب به خطر افتادن جانشان بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا به خصوص از طریق USAID پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارت بهداشت تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمک چشمگیری هست.
خب تشکر از این. اما تو که پیشتر هم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودت هم اشاره کردی، ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک‌های آمریکا را به طور کامل پر کنه؟ می‌بینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولا کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سالهای 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش های آمریکا بودجه کمک های خارجی خود را افزایش داده باشه.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک‌های چین معمولاً در قالب قرضه و پروژه‌های زیرساختی را میشه که عمدتاً کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدم که چه تفاوتی داره با کمک‌های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت‌های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای علیا دارن و همچنان مربوط به ای است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شده که در تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواد رویه خوبی داشته باشه. بنابرای دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. ده او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردند، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسمان پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا که با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسی تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست. برای فعلا ماهی که داینده چی خواهد شد نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که می خواهند داشته باشن چه تدابیری میرن میگیرن و بهش توقعات میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلاء واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی اینکه امریکا کمکاش را قطع کرد بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبع ها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونگونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چی شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدنی طبیعی دیگر از طریق شرکت های چینی به شرکت های چینی داده شدن به شرکت های مشترک و عمدتا اونا را کارخانه های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سالهای اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون ها و میلیون ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان میریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبره.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در آسیای مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خود دور نگاه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره، از جمله مثلا قزاق مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگی در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه، ولی دیگه کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن زیر ساختایی که اینجا ساخته شده با طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اونها دارن. دیگه به ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است برای اینکه مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارن بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی در اونجا و یک سه تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردن در اونجا و اگر زمینه رو مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد ولی تا حال کارهایی را که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده مثلا معدن مثل عینف اینا گرفتن و واز قرارداد دیگه را کردن این با موفقیت نه انجام دید تا باله یعنی هیچ کار اولی اونجا صورت نگرفته یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل عینک گرفتن ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن در یک تردید هستن و البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانه ایشان هم بسیار چشمگیر نبوده فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخوان بکنن و شاید یعنی یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست اگر ما بخوایم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغور هایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته کارهایی کده مثلا آمودریا را استخراج میکنن امیال پیل یک کمپنی هست از اورومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به یغور است البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستن اما سرمایه گذاری یغور هم در او است اینا آمودریا را استخراج میکنن امیال مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم بایست مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرای افغانستان و یک کنسرسیوم که سید کریم آقا هاشمی همکار ما را رئیس اتحادیه سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود این کنسرسیوم چند بار ایره خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی استخراج شده بود اما حجمش بسیار بالا نیست ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن در مورد تلق و مثلا مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان
اما امنیت خورد. چقدر میتونه تأثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شد و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان. افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنند و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکند، دوست و برادرند و چین یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند، خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بی‌دل ناگزیر یافتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستند، اینا در بازی‌های ژئوپلیتیک دنیا یک صحنه جنگ‌های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر مؤثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت خود داشتن. بنان ایره طور که پیشتر عرض کردم برتان، می داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین می کنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در محد معینی که میگن اختیار جبرشون آخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بتن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین‌المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضوع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده‌ای که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت‌ها در افغانستان و در دیگر جاها نقش تعیین کننده دارد.
بسیار زیاد تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همیشه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته از روز جهانی زن در حال گرامی داشت به عمل آمد که زنان در افغانستان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده طالبان یک طرف، که خشونت های طالبان بر زندانیان زن در افغانستان روایات وحشتناک دارند. اما زنان افغان در بیرون و داخل افغانستان به دادخواهی ادامه میدهند. در این برنامه به این مورد و چند خبر دیگر می‌پردازم. گروگانگیری مرگبار در پاکستان، دولت پاکستان می‌گوید مهاجمان از افغانستان هدایت می‌شدند. گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان: افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران و کودکان است. اعتراض زنان نسبت به تصمیم دولت برای پوشیدن لباس‌های سنتی در تاجیکستان و بزرگداشت از آمد آمد بهار در هند با جشن رنگ هولی. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. 8 مارچ برابر است به روز جهانی زن. روز جهانی زن در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. پس از تسلط طالبان در افغانستان در آگست 2021 حقوق و آزادی‌های زنان افغان به طور سیستماتیک محدود شده است. سازمان ملل متحد در افغانستان در 8 مارچ 2023 خواستار پایان فوری این محدودیت‌ها شد و تاکید کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرکوب کننده ترین کشور جهان در عرصه حقوق زنان تبدیل شده است. با وجود این محدودیت‌ها زنان افغان همچنان برای حقوق و آزادی‌های خود مبارزه می‌کنند و تلاش دارند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. در این 8 مارچ نیز زنان کارزارهای گوناگون برای دادخواهی انجام دادند.
ای آهی تو سوزانده تر از آهی زمانه، رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. آشفتم شو غیر اومدی صفحه تقدیر، هرچند تو را خلق و بگوین که فلانه. از ظاهرت افرنگ و بشستند و کنون تو نوری که نهان گشت از دیر زمانه. آتش نفس آتش نفسی دختر شرق است به آفاق، احسان زیهی آتش شباش زبانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. تو صاحب این خانه ای ویرانه تویی، تو عکسی منی بشکیست در آینه تویی. تو تا کی به تماشا به تماشای فراقی خود و خانه، این خانه فروشند و پلیدان به بگانه. تنها نگذارید نگذارید و به میدانش عزیزان، شاهین که پرید از پای پرواز و زیلانه. رزمی تو قشنگ است، تو قشنگ است به فریاد زنانه. رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه. ای در دلی ما گشت توفان و سی شبانه، نوری که نهان گشت از تیری زمانه. خواهی بدراریم بدراریم غم و دیبار از خانه، وقت است به رزمی من و تو شانه بشانه. رزمی
وضعیت زنان در افغانستان فقط به سرکوب محدودیت‌های وضع شده خلاصه نمی‌شود. زندان‌های طالبان برای زنان مملو از روایات تکان دهنده و وحشتناک است.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه. نهش رو که برقی دادن، هم بوکس زدن، مورد تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانیه و مگرد خدا عیوز های که سر پریو طول مداز های که وش پیمش چیر کنه.
کسانی که متهم به نقض قوانین به اصطلاح اخلاقی طالبان می شوند اغلب بازداشت و زندانی می شوند. اما چه اتفاقی برای کسانی می افتد که ناگهان خود را پشت میله های زندان طالبان می بینند؟ این داستان ها معمولا پنهان می مانند، زیرا بیشتر قربانیان این رژیم تعدید می شوند یا مجبور به سکوت می کردند. با وجود خطرات، 3 زن که زیر حاکمیت دوباره طالبان زندگی می کنند داستان‌های خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. هر 3 نفر آنها توسط طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
این داستان یک زن جوان است که ادعا میکند در بازداشت طالبان در کابل مورد تجاوز قرار گرفته است. ما هویت و صدای او را فاش نمیکنیم زیرا او هنوز در افغانستان است.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسیار انداختن.
طالبان از لست مخاطبان گوشی او استفاده کردند تا یکی دیگر از معترضان را که با او در تماس بود دستگیر کنند.
مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
وقت بالاخره به خانه برگشت، مجبور شد در یک شفاخانه خصوصی بستری شود. بدنش پر از درد و کبودی بود و خونریزی شدید داشت.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن. اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
رای بهبودی برای او طولانی بود، اما چند ماه بعد وضعیتش بدتر شد.
مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت من خوب نیست.
او میگوید که تهدید شده بود که اگر درباره اتفاقات که در زندان برایش رخ داده بود صحبت کند سنگسار خواهد شد. دیگر از خانه بیرون نمی رود، اما سکوت نکرد.
انگیزی من هست به می هدف سلام بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم ما کار نکرده بگیم که ما باید به شرایط چمن قرار می گرفتیم.
اکیما مهدوی 25 ساله نیز یکی از معترضان است. او دانشجوی روانشناسی در پانتون کابل بود پیش از آن که طالبان دوباره قدرت را به دست گیرند.
طالبان اومدن و نتونستیم که ما در سال ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یک از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
طالبان وقت فهمیدن که حکیمه یکی از زنان معترض است، او را از دیگران جدا کردند، چشمانش را بستند و او را با خود بردند. او تقریبا 24 ساعت در بازداشت بود. طالبان از خانوادهش حدود 1,000,000 افغانی تقریبا $14,000 باج خواستند تا او را آزاد کنند.
مبلغ 8,000 افغانی را اینا درست کردند و بقیهش نتونسته بودند.
حکیمه پس از پرداخت این پول و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مخالف طالبان آزاد شد.
در فکر یک فراری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبان اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
تنها زنان معترض نیستند که دستگیر میشوند. زنان بیشتر تحت بانه‌های مختلف بازداشت می‌شوند. بسیاری از زنان به دلیل جرایم اخلاقی بازداشت شدند، از جمله نقض قوانین سختگیرانه طالبان درباره پوشش، حضور در اماکن عمومی بدون محرم و غیره. یک زن 45 ساله از قندار توضیح می‌دهد که چگونه انگام بازگشت به خانه بازداشت شد. او به تنهایی برای گرفتن تعویض نزد یک ملا رفته بود.
چلک بر غار باندې یو کشر الکو پروتون و دا غالک ته ودرې دلم باندې مې ټول مال ټیکسیانې مال پر کم ځای درې نه بار را کول ولا ځانې ټیکسیانې خو به خدل د جزا چلیرې دې سار پیدا کیږي پر ګلې خو اس نه پیدا کیږي نو بار را کول ول کستا خوښه ده زبې ما د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو ته ته کور لازم معلوم وي نو مال و خود را معلومه دیره ولار سر مطر و رالی را توده ردی سر مطر که ادوان پارا و سر مطر ترپورت کلو بالا هم بود.
طالبان او را به زندان بردند، جای کو به اتهام زنا دو ما را سپری کرد.
بیده نی خونی پکشی که وی بچش ناپر نو هشد زبا گرد پای وزای سران نو تلی خدا از خیرن خیرن تسانی و گرد خدا ای وزای کسر پری و تلو چیم خوان پریش اولم، زی پریش اولم، یه وقت خانست که ولی بلا ناسی رخته ولی در بعد.
مقام های طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این زنان یا ادعای تجاوز جنسی در زندان های آنها پاسخ ندادند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی سابق طالبان پیش از این هر گونه سرکوب زنان معترض را رد کرده بود و مدعی شده بود که زنان برای درخواست پناهندگی در کشورهای خارجی چنین اتهامات را مطرح می کنند. بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت اغلب به زندان فرستاده می شوند، زیرا طالبان پناهگاه ها و مراکز حمایتی یا خانه های امن را برای زنان قربانی خشونت بستند. مقامات طالبان خانه های امن را ایده خارجی می نامند. و وضعیت بدتر شده می رود. به گفته ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، معرفی قانون امر به معروف از سوی طالبان محدودیت های جدید را برای زنان وضع کرده است.
وزارت امور خارجه پاکستان ادعا میکنه که مهاجمان مسلح به قطار جعفر اکسپرس حمله کردند و ده ها نفر را گروگان گرفتند در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه 23 اوت در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد ادعا کرد که حمله تروریستی به قطار در حال حرکت از کویته به پشاور توسط رهبران یک گروه مسلح مستقر در خارج از کشور برنامه‌ریزی شده است. با گفته شفقت علی، بر اساس معلومات استخباراتی پاکستان، مهاجمان از طریق تلفن در افغانستان با هم گروه های خود در تماس بودند و گروه های تروریستی در افغانستان پناهگاه دارند. وی افزود که پاکستان بارها از حکومت طالبان خواسته است که مانع فعالیت های گروه های بلوچ و سایر گروه های تروریستی شود و اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرد که حمله به قطار مسافربری در بلوچستان توسط رهبران گروه های تروریستی که به گفته اردوی پاکستان آنان از افغانستان فعالیت میکنند هماهنگ و تنظیم شده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعای اردوی پاکستان را در مورد حمله بر قطار جعفر اکسپرس در ایالت بلوچستان رد کرده است. در تاریخ 20 اوت قطار جعفر اکسپرس که حدود 440 مسافر را از کویت به پشاور منتقل میکرد در منطقه بولان در بلوچستان هدف حمله قرار گرفت. گروه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. امارات متحده عربی یک پروژه اعمار چندین زایشگاه و مراکز درمانی طفل و مادر را در ولایات مختلف افغانستان روی دست گرفته است. تلویزیون دولتی هند از قول مقامات امارات متحده عرب خبر داده که این پروژه جزء برنامه‌های بشری مؤسس دولت امارات متحده عرب شیخ زاید بن سلطان آل نهیان میباشد که از سوی رهبری کنونی این کشور حمایت می‌شود. مقامات امارات متحده عربی گفتند که هدف این برنامه تمرکز بر حفظ الصحه و تقویه ثبات، انکشاف و رفاه در افغانستان است. کلینیک‌های طفل و مادر در آن ولایت افغانستان که بیشتر به خدمات طبی نیاز دارند اعمار می‌شوند. از جمله ننگرهار، بلخ، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار و هلمند. تخمین می‌شود که 115,000 زن مستقیماً از خدمات این شفاخانه‌ها مستفید خواهند شد. این در حالی است که سازمان ملل متحد می‌گوید که در افغانستان در هر 2 ساعت یک زن به دلیل اختلالات قابل پیشگیری هنگام زایمان جان می‌دهد. با این آمار افغانستان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای طفل و مادر دانسته می‌شود. چرا چنین است؟
متاسفانه ولادت من صحیح نبود، یعنی طفل ما را از دست دادم.
بخشی از روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان. این مادر در کابل که به دلیل ممنوعیت خانواده‌اش نمی‌خواهد هویتش شناسایی شود، میگوید که کودک اولش را هنگام زایمان از دست داده.
زیاد معلومات نداشتم، نمیتونستم خودمم که از طفلم چه قسم مواظبت کنم. به این دلیل بود که شاید طفلم از دست دادم.
حالا که برای بار دوم باردار است، بیشتر به دکتر مراجعه میکند. در شهر کابل که دسترسی مردم به خدمات صحی و آگاهی عامه نسبتاً بیشتر است، وضعیت بهتر از ولایات دوردست دانسته میشود. اما در ولایت ها و روستاهای دوردست شرایط برای زنان حامله و نوزادان خیلی دشوارتر است.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت. به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقتی طفل چهارمش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که خواهرم به خاطر اینکه بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جونشان از دست دادن.
سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از مرگبارترین کشورها برای زنان باردار می داند. این سازمان در 4 فوریه امسال گفت که در هر 2 ساعت یک مادر جان می دهد.
هر 2 ساعت یک مادر به دلایل قابل پیشگیری در هنگام بارداری می میرد. این افغانستان را به یکی از مرگبارترین کشورها برای زایمان زنان تبدیل می کند.
درباره عمدترین عوامل آمار بلند مرگ و میر مادران در افغانستان از دکتر راحله سالار اچکزی پرسیدیم.
عوامل عمومی اینها هستند که زنان به مراکز صحی دسترسی ندارند، یا هم رسم و رواج‌های بد فرهنگی و اجتماعی، مثلا شوهر به زن خود اجازه رفتن به مراکز صحی را نمی‌دهد، خسر به او اجازه نمی‌دهد، بالاخره یک زن در خانه ولادت می‌کند، یا فقط هنگام ولادت با مشکلات صحی زیاد به شفاخانه می‌رود که این می‌تواند سبب مرگ شود.
در ماه دسامبر سال 2024 بود که این اتفاق افتاد. طالبان زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی هم منع کردند، اقدامی که نگرانی از افزایش سریع شمار مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان را بیشتر ساخت.
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های طبی فارغ ندارن، مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن، ولی اون هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
بیاین نگاهی بیاندازیم به حاکمیت نخست طالبان و اینکه در 20 سال بعد از آن شرایط چقدر تغییر کرد. بر اساس آمار بانک جهانی میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100 هزار تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020 یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان به 620 مورد کاهش یافته بود. با این آمار هنوز افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در جهان برای مادران و نوزادان است. اما وضعیت در کشورهای همسایه افغانستان چگونه است؟ در سال 2020 در هر 100 هزار تولد زنده 22 مورد مرگ و میر مادران در ایران ثبت شده. این آمار در پاکستان 156 مورد، در تاجیکستان 17 مورد و در ازبکستان 30 مورد گزارش شده. عدم دسترسی به خدمات صحی معیاری از عوامل اصلی هستند که زندگی زنان باردار و کودکانشان را با تهدید مواجه می‌کند. در کنار این موضوع دیگری که این وضعیت را وخیم‌تر ساخته، ازدواج‌های زیر سن دختران در افغانستان است. این مادر 17 ساله یکی از نمونه‌های همین مورد است. او در 16 سالگی مجبور به ازدواج شد و در هنگام زایمان کودکش زنده به دنیا نیامد.
خودم مگر چی راضی نبودم که دستان آخر دارسی کنم، اما بنابر بعض از مشکلات که یعنی فامیل دادن دیگه خب زندگی همی شاید قسمت بوده هرسی کردیم دیگه، چون معلومات نداشتم نمیفهمیدم در مورد از یک شخصم از طفل خود مواظبت کنم، کدام نکات باید من در نظر بگیرم. به او خاطر دیگه نشد، طفلم هم از پیشم زایل شد.
در تاجیکستان دولت زنان را به پوشیدن لباس‌های سنتی تاجیکی ترغیب می‌کند و از استفاده از پوشش‌های غربی و حجاب اسلامی منع می‌کند. این اقدام به هدف تقویت هویت ملی انجام می‌شود و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. دولت تاجیکستان در آستانه تصویب قانون برای رسمی ساختن پوشش زنان در تاجیکستان است که لباس‌ها را برای محیط کار، خانه و مراسم مختلف مشخص می‌سازد. رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2024 قانونی تصویب کرد که واردات و استفاده از پوشش‌های خارجی را ممنوع می‌کند. برخی از زنان محجبه از افزایش محدودیت‌ها و جریمه شدن در تاجیکستان شکایت دارند.
من 9 سال است که با حجاب هستم. من تا قبل از این که در وزارتخانه مصروف کار شوم مشکل نداشتم. اینجا از من خواستم چادرم را بردارم تا موهایم نمایان شود. این البته من را خیلی آزرده خاطر کرد.
راژونا ای توجه وسکزالا سیم تم پانیلا شتوید انی وپلنیاید سوی اخران وپلنیاید سوی ابیازنستی.
دولت از طراحان مد خواسته است که لباسهای سنتی را مدرن سازی کنند. آیا این سیاست ها تقویت هویت ملی است یا محدودیت آزادی های فردی؟ پاسخ این پرسش را زمان مشخص خواهد کرد. جشن هولی معروف به فستیوال رنگ‌ها امسال نیز با شور و هیجان فراوان در هند، نیپال و دیگر کشورهای جنوب آسیا برگزار شد. این مراسم که نماد پیروزی خیر بر شر با آغاز بهار است، میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند تا با پوشیدن رنگ و آب به یکدیگر و استقبال فصل نو بروند. در نیپال هزاران نفر در کاتماندو گرد هم آمدند تا این جشن را برگزار کنند. این جشنواره نه تنها برای مردم محلی بلکه برای گردشگران خارجی نیز جذابیت دارد و هر ساله تعداد زیاد توریست برای شرکت در این مراسم به هند و نیپال سفر میکنند. هولی جشنی که مرزها را در می‌نوردد و پیام‌آور عشق، دوستی و نو شدن است. این بود از این برنامه روز هفتم و همراهی من با شما.
متای دل پاک او شوق مسکین، متای دل پاک او شوق مسکین، با بازار حسنت بهای ندارد، متای دل پاک او شوق مسکین، متای دل پاک او شوق مسکین، بازار حسنت بهای ندارد، بیا دلبر ز ما مگذر، بیا یار خوب من، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، چو بیگانه آشنای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت صفای ندارد، اوه اوه اوه، اگر چی دلم رفت لیکن غمش نیست، اگر چی دلم رفت لیکن غمش نیست، بجز آن خمی زود جای ندارد، اگر چی دلم رفت لیکن غمش نیست، اگر چی دلم رفت لیکن غمش نیست، بجز آن خمی زود ای ندارد، بیا دلبر ز ما مگذر، بیا یار خوب من، دلم به جمالت صفای ندارد، دلم به جمالت.